مثلا من حرف میزنم مثلا برای خودروی پژو پاس، با توجه به اینکه یک فرایندی خارج از ضوابط اتفاق افتاد و یک ثبت نام اتفاق افتاد، در شکل ما میدونیم خودروی پژو پاس با توجه به الزامات استانداردی تا پایان سال 2014 مجوز ندارد. اما متاسفانه میگم یک عدم هماهنگی اتفاق افتاد و یک ارزش صورت گرفت و تعهد ایجاد شد که خودشون قاعده به انجامش نبود. این نمیتونیم یک کیس استثنا قرار بدیم، ولی به هیچ عنوان خودروساز که قانون موظفه خودرویو برای عرضه و پیشفروش بذاره که تمام شرایط استانداردی و عرضه رو بتونه احراز بکنه.
حالا اگر نکرد آقای قناتی باید چیکار کنه؟
این یک تخلف قانونیه، اصلا به هیچ عنوان نبود. یعنی ما همین الان تو مصوبات کمیته خودرو، چون میدونیم که تیم مدتی بود کمیته خودرو در مورد یک سال خورده دو سالی بود که برگزار نمیشد، الان با محوریت دو ما کمیته خودرو رو برگزار میکنیم. خلاصا اگر مجوز پیشفروش میخواد اخذ کنه، تمام اینا رو ما چک میکنیم که این خودرو برنامه تولیدش چی هست، تا چه زمان این تولید و هر رده خودرو، یا بگو شما سمند سورن نمیدونم خودروی تیبا یا پس خودرویی که هست که قرار برنامه تولید باید داشته باشه، این برنامه تولید باید چک بشه، اقلام تامینش مشخص شده باشه، بر اساس اینا ما مجوز صادر میکنیم. دارم میتونم این اطمینان رو بدم با راه اندازی مجدد کمیته خودرو این دغدغه مصرف کننده به حداقل بخواهد صفر برسه که ما خودروی دیگه عرضه نکنیم، خودروی پیش فروش نکنیم که قابل عرضه نداشته باشه.
پس در واقع ما این رو از شما به عنوان یک وعده و قول گرفتیم،
به عنوان تعهد،
تعهد اساساً، بله تعهد قانونی که ما از چه روزی میبینیم جناب قناتی؟ چون پیش فروش ایران خودرو همین الان برقرار هست.
بله بله، من میگم اصلا این پیش فروشی که شما منبر دونید، مطمئن باشید تمامش در قالب تعهداتی است که حتما قابل انجام خواهد بود. ما مطمئن شید اینو به عنوان مسئول در حوزه کمیته خودرو چک میکنیم و این تعهد ماست که خودروی رو پیش فروش نخواهیم کرد که قابل تعرض نخواهد داشت.
خیلی متشکرم، ممنونم. همراه بودیم با جناب آقای امیرحسین قناتی، معاون حمل و نقل ایدرو، سازمان گسترش و نوسازی. فاصله بگیریم، در خدمتتون هستیم. ۳۳۶۳۷۲۲۶۵۲۵. بریم سراغ خبر سوممون، افزایش قیمت لاستیک منتفی شد. آقا این یکی خیلی جالبه. هفته پیش انجمن صنفی صنعت لاستیک، صنعت تایر به قول خودشون، همون لاستیک سازان، اعلام کردن که با توجه به رشد قیمت نهادهای تولید و قیمت لاستیک چیزی بین 20 تا 40-45% افزایش پیدا کنه. سازمان حمایت هم گفت باشه، اون لیست خرید و این مستنداتت رو ارائه بده، من این افزایش قیمت رو اعمال میکنم. بعدش حالا به نظر میسی که دوستان نداشتن اون لیست خرید و اون مستندات رو، بعد اعلام کردن که الان تا زمان جلب نظر سازمان حمایت ما از افزایش قیمت صرف نظر کردید. خلاصه اینجوری بود که دوستان گفتن که تا کی بازید، ما بریم یه دور بزنیم برگردیم. خب قبل از اینکه بریم سراغ بسته یه چراغ روشن خانم نعمت‌زاده، اون خبری که میخوایم بهش بپردازیم رو یه ورود کوچیک بهش میکنم. یه جلسه ای توی کمیسیون ویژه مربوط به اصل 44 توی مجلس برگزار شده که از تقریبا تمام نهادها و وزارتخونه ها بودن، مربوط به خصوصی سازی صنعت خودرو. به نظر میرسه که یک گام جدی داره توی این زمینه برداشته میشه. حالا تو سر این موضوع با هم بیشتر صحبت میکنیم. بریم سراغ بسته چراغ روشن با خانم نعمت‌زاده.
چراغ روشن.
یکی از مستنداتی که در زمان خرید خودرو حتما باید اون رو بررسی بکنید، برگه عدم خلافی خودروه، تا مطمئن بشید روی خودروتون هیچ گونه شکایتی نیست.
توجه به شکایتی که روی پلاک خودرو ثبت شده به هنگام خرید و فروش خودرو مهمه. آقای مهندس اکبری، مدرس کارشناسی خودرو.
یکی از مشکلاتی که ممکنه در زمان خرید خودرو باهاش مواجه بشید اینه که به مراکز تعویض پلاک مراجعه میکنید و به خاطر شکایتی که روی پلاک خودرو وجود داره خودروتون رو توقیف میکنه. بنابراین حتما در زمان خرید از فروشنده بخواید تا برگه عدم خلافی رو به شما تحویل بده. اگر خودرو شکایتی داشته باشه مالک نمیتونه برگه عدم خلافی بگیره. سه مدل شکایت روی پلاک خودرو ممکنه وجود داشته باشه. شکایت اول مربوط به بدهی بالای شخص به پلیس راهور هست که ابتدا باید این بدهی رو تسویه بکنه و بعد برگه عدم خلافی رو دریافت بکنه. مورد بعدی که مربوط به شکایت روی پلاک میشه خلافی های فیزیکی سیستمی هست که برای این مورد باید مراجعه بکنید به ستاد ترخیص که در تهران خیابون زنجان هست و اونجا پیگیر بشید که چرا شکایت روی پلاک شما وجود داره. ممکنه این شکایت ها به واسطه یک شخصی باشه که از پلاک شما شکایت کرده یا به واسطه یک ارگانی جهت بدهیتون باشه، مثلا اداره مالیات یا تأمین اجتماعی، که باید پیگیر بشید و این شکایتی رو برطرف بکنید. شکایت بعدی که شاید مرسومتر هست این ایام خیلی ها باهاش درگیرن مربوط به پلیس امنیت میشه. بابت برداشتن این شکایت باید به خیابون وزرا مراجعه بکنید. البته سه مرحله داره که شکایت روی پلاکتون بیاد به واسطه پلیس امنیت. مورد اول اینه که پیامک ارسال میکنن. در مرحله دوم تذکر شفاهی، و اگر برای بار سوم برای شما پیامک بیاد و شما مراجعه نکرده باشید در این صورت هستش که شکایت روی پلاک خودروی شما ثبت میشه و ممکنه 3 تا 40 روز خودروی شما توقیف بشه که باید به پارکینگ مراجعه بکنید به همراه مدارکتون و خودرو خامونده بشه و بعد از اون موعد مقرر خودروتون رو بتونید ترخیص بکنید.
خیلی متشکرم. یه پیامک اومد، احساس کردم که شاید نیاز باشه که الان با شما در میون بذارم. 917-2748 تو با وام خودروی فرسوده گفتم. یک موضوعی در تو خودروی فرسوده مهم هست که قبل از هر اقدامی، اگر اساسا میخواید که لاشه خودروی فرسوده رو بفروشید که هیچی، اما اگر میخواید که توی طرحهای فروش مربوط به خودروی فرسوده خودروسازان شرکت بکنید، اول از همه میبایستی که خودروتون رو توی این سامانه مربوطه ثبت نام بکنید. اگر این کارو نکنید نمیتونید توی قرعه کشی ها توی ثبت نام شرکت کنید، و اینکه اگر پلیس توی خیابون ببینه میتونه به دلیل آلایندگی جریمه بکنه. ولی اگر ثبت نام بکنید فکر میکنم 2 سال یا 3 سال اون یه معافیتی داره اگر توی سامانه خودرو شاسی و پلاک رو ثبت نام کرده باشی. خیلی متشکرم از پیامک شما. یه فاصله بگیم بریم سراغ بخش بعدی تا در تو با چالش عرضه و فروش خودروسازان بیشتر با هم صحبت بکنیم. اون خبری که با هم یه ورود بهش کردیم حالا میخواییم باز بکنیم تا با کارشناس مربوطه با هم بیشتر صحبت بکنیم. یک جلسه برگزار شده توی کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی. حالا چرا این اتفاق مهم هست؟ چون توی این جلسه مدیر عاملای ایران خودرو و سایپا، هم سازمان گسترش بوده، ایدرو بوده، سازمان استاندارد بوده، معاونای وزارت سمت بودن، بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، سازمان برنامه، دیوان محاسبات، مرکز پژوهش‌ها، اتاق بازرگانی بودن. به نظر میرسه که در واقع با توجه به یک همچین جمع سنگینی که توی این جلسه بوده، به نظر میرسه بحث خصوصی سازی و واگذاری خودروسازان قرار هست، دست کم امیدواریم که قرار هست یک گام به جلو پیش بره. تو همین زمینه صحبت میکنیم با جناب آقای رسول سلیمانی، کارشناس صنعت خودرو. جناب سلیمانی سلام، وقتت بخیر و خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم، در خدمتتون
هستم. ارادتمندم. جناب سلیمانی میتونیم این اتفاق رو با یک فال نیک بگیریم؟ بعد از سالها حقیقتاً نزدیک شدیم به واگذاری خودروسازان و بحث خصوصی سازی دو خودروساز بزرگ، یا خیر، یا اینکه اساسا نظر شما چیه؟ در خدمت.
خب قطعا با توجه به دولتی بودن خودروسازان این مسئله عوارض سنگینی داشته تا به امروز. اینکه متعدد مدیران متعددی با فواصل زمانی کم جایگزین میشن عملا مانع میشه که یک سیاست منسجمی رو شرکت ها در واقع ادامه بدن. مسئله دیگه این هست که عملا شرکت دولتی کارایی نداره و این باعث میشه هزینه های تمام شده بالا بره. به واسطه یه حالا اون نقش ویژه‌ای که این کمیسیون داره، هم بحث خصوصی سازی میتونه در واقع پیگیری بشه در این کمیسیون و هم بحث‌های مربوط به تنظیمگری که شامل قیمت‌گذاری و مکانیزم‌های ارتقای کیفیت هست میتونه در این کمیسیون بررسی بشه و راهکارهایی براش دیده بشه.
درست.
و به نظرم فرصت بسیار خوبی هست که هم بحث قیمت گذاری، هم بحث کیفیت و هم بحث خصوصی سازی چند قدم جلو برده بشه و نتایج خوبی رو مردم به واسطه این تغییرات مشاهده بکنن.
جناب سلیمانی، یک در واقع تئوری هست، چون الان روی کاغذ اونطوری که گفته میشه خودروس دولت توی دو خودروساز بزرگ روی کاغذ تاکید میکنم سهم خیلی کمی داره، نمیدونم 20% 16% تو این اعداد هست و سهم اکثر بیشتر سهام در اختیار مردم هست که توی بورس عرضه میشه. اما به نظر میاد که دولت، به نظر میاد که نه، مشخص هست که دولت بازیگر اصلی این داستان هست. توی بحث خصوصی سازی واقعی چطور میتونیم امیدوار باشیم که اساسا ما دولت رو به عنوان یک ناظر فقط داشته باشیم و مردم در واقع مدیریت اصلی کار رو به عهده بگیرن؟ چطور میتونیم از این حلقه خیلی ترسناک جدا بشیم؟
خب واقعیت این هست که ما بحث خصوصی سازی رو متاسفانه روی کاغذ فقط داشتیم. یعنی چی؟ یعنی این که حالا در مصاحبه ها، در بیان عنوان میشه که ما میخوایم خصوصی سازی کنیم.
درست.
ولی به واسطه مسائل پیچیده‌ای که در عمل ممکنه رخ بده، دولت تمایل به این کار نداره و این باعث شده که به شیوه‌های مختلف، مثلا خرید سهام کارخانه اصلی توسط شرکت‌های زیرمجموعه و همینطور واگذاری بخشی از سهام خودروساز به شرکت‌های دولتی، عملاً دولت کنترل خودروسازان رو در اختیار داشته باشه. اگر بخوایم در این مسیر واقعا قدم بذاریم، باید زمینه های لازم رو فراهم کنیم. یک زمینه مهم اینه که شرکتی که قرار واگذار بشه به بخش خصوصی باید جریان درآمدی شفافی داشته باشه.
درست.
وقتی ما قیمت گذاری محصولات این خودروسازان رو در حالتی انجام میدیم که مشخص نیست فردا قیمت برای بروز رسانی بشه، تأخیرهای عجیب غریبی رخ میده، این باعث میشه که بخش خصوصی تمایل چندانی نداشته باشه که وارد این قضیه بشه. و اگر هم وارد بشه، به واسطه این که نمیخواد زیان بکنه، در شرایطی که سرکوب قیمت رخ بده میاد تیراژ تولید رو پایین میاره و حاکمیت از این موضوع نگران هست و این باعث میشه که نرو به سمت خصوصی‌سازی. ما برای اینکه خصوصی‌سازی رخ بده باید این نگرانی‌های دولت رو رفع کنیم که یکیش همین بحث کاهش تیراژ هست، موضوع دیگه بحث مدیریت منابع انسانی هست و همینطور بحث‌های مربوط به عرض و تعرفه واردات قطعات باید شفاف بشه، یه مسیر روشنی رو بچینیم جلوی بخش خصوصی و همینطور نگرانی های دولت رو هم رفع کنیم از بعد اشتغال، از بعد میزان تولید. اگر این نگرانی ها رفع بشه، این زمینه ها ایجاد بشه، میشه رفت سراغ خصوصی سازی. ولی بدون رفع این مسائل عملا تعارضاتی در آینده پیش میاد که یا بخش خصوصی راغب میشه که سهام رو دوباره برگردونه به دولت، یا دولت به واسطه فشارهایی که میتونه بیاره میاد روی بحث لغو واگذاری حرکت میکنه، به سمت لغو واگذاری حرکت میکنه.
درست. جناب سلیمانی، فرمایشتون تموم شد؟
از این جهت فقط میگم که ما یک برنامه مشخص باید برای واگذاری و الزاماتش داشته باشیم که شفاف باشه و منافع ذینفعان توش دیده بشه که عملا واگذاری شکست نخوره.
بسیاری آقا، تا شما اینجا هستید ما این سوال موضوع برنامه رو از شما بپرسیم. الان شیوه فروش خودروسازا در واقع شیوهی هست که خیلی هم شیوه هم نیست، میگه همینی که هست، من این ماشین رو دارم، با زمانی که من تعیین میکنم و با مدلی که من تعیین میکنم میخوام تحویل بدم. و توی این دو سه سال اخیر چندین بار گفتم تو بخش قبلی، چندین بار مدل های مختلف رو هم تجربه کردیم، هم بحث قرعه کشی بود، هم توی بورس بود، الان توی سامانه هست. قبلا اگه خاطرتون باشه مثلا ساعت 8 صبح باز میشد، 8 و 2 دقیقه سایت بسته میشد. و از اینها راهکار زود بازدهی داریم ما الان بتونیم در واقع خارج بشیم از این فشار تقاضا و شیوه فروش خود رو. دوباره میرسیم به اون بحث تعلل توی تحویل، در واقع عدم تمکین به تحویل اون مدلی که ثبت نام کردیم. چه راهکاری داریم که بتونیم خیلی سریع در واقع از این موضوع خارج بشیم؟ فرصت هم نداریم جناب سلیمانی، در خدمتتون.
بله، من به نظرم بهترین راهکار در این که خودروساز به تعهداتش عمل کنه اینه که در بورس کالا عرضه کنه، چون وقتی در بورس کالا عرضه میکنه، بورس تعهدات سنگینی از خودروساز به شکل وسایق مختلف میگیره و اگر کوچکترین خلف وعده‌ای بکنه خودروساز، زیانهای زیادی رو باید متحمل بشه. ولی این عرضه در بورس یه سری بحث‌های تکمیلی هم کنارش باید باشه، یعنی یک کف عرضه از بعد تعداد باید دیدشه که خودروساز از این موضوع نتونه سوء استفاده کنه و مشروط بشه عرضه در بورس به اینکه حداقل تعداد مشخصی رو خودروساز تولید بکنه و عرضه کنه. علاوه بر این یک برنامه ارتقای کیفیت رو هم باید تدوین کنیم و عرضه در بورس باز مشروط بشه به این، یعنی به میزانی که خودروساز تیراژ و کیفیت رو ارتقا داد، اجازه داشته باشه خودروهای بیشتری رو در بورس عرضه کنه که این باز منابع بیشتری رو تزریق میکنه به بنگاه و توان ارتقای تیراژ و کیفیت رو بالا میبره. این یک چرخه‌ای رو میتونه شکل بده که نهایتاً بازار اشباع بشه، کیفیت و تیراژ هم به حد مطلوبی برسه. ولی مدل فعلی عملاً توان رو و انگیزه رو از خودروساز گرفته، نه میتونه تیراژ رو افزایش بده، نه میتونه کیفیت رو ارتقا بده و صرفاً یک حفظ ظاهری هست که مثلا دولت داره از مردم حمایت میکنه در برابر خودروساز، ولی باطن قضیه اینه که همه تهش بازندن تو این مدل فعلی و صرفا یک عده دلال هستن که از کارخونه میخرن و به قیمت بازار به مصرف کننده میفروشن و متاسفانه پرتعدادم هستن و این باعث میشه که خریدار و مصرف کننده واقعی دسترسی نداشته باشه به قیمت کارخونه. برای همین با این تغییر که گفتم به نظرم عمده مشکلات رو میشه حل کرد و در کنارش واردات خودروی کار کرده هست که میتونه دیگه بازار رو به شرایط تعادلی خوبی برسونه و قیمت‌ها رو به شدت کاهش بده که میتونه مطلوب جامعه باشه.
خیلی متشکرم، خیلی زیاد استفاده کردیم از شما جناب سلیمانی. همراه بودیم با جناب آقای رسول سلیمانی، کارشناس صنعت خودرو. این برنامه هستم میگن که یه خبر فوری الان به دستمون رسید، مثل اینکه ایران خودرو توی این تعرفه فروشش یه خودروی فروش خودروی برقی هم گذشته. نکته ای که هست اینه که وزارت صمت اعلام کرده بود که فروش خودروی برقی فقط باید از طریق سامانه باشه، که بعدها اعلام شد که خودروی برقی با شرایطی از توسط خودروسازان هم میتونه عرضه بشه. بنابراین اگر مایل هستی که خودروی برقی رو بخرید، به نظر میسه که حالا این ابهام مرتفع شده. با آخر برنامه رسیدیم، باید خیلی زود برنامه رو تحویل به پخش بدیم. خیلی ممنونم از اینکه همراه ما بودیم. پیشنهاد بدین، این برنامه یکی از پیشنهاداتی بود که شما فرستاده بودین، شما برای ما ارسال کرده بودین که در مورد نحوه عرضه خودرو صحبت بکنیم. خیلی مشتاق هستم که نظراتتون و پیشنهادات کارشناسیتون هم رو توی سامانه پیامکی داشته باشیم. تا هفته بعد دوشنبه، کمربندای خودتون رو میدونم که میبندیم. خداحافظ. یا علی.
بررسی اجزا و زوایای مثلث تولید، توزیع و مصرف در رادیو اقتصاد.
بانکداری و سرمایه‌گذاری، عرضه و تقاضا، واردات و صادرات در رادیو اقتصاد. موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
تو دم پایی های تو نیکتای زیبا مناسب هر پا شبها و روزای تو منزل و سر کار تو صندل های نیکتا دم پایی های زیبا کیفیتی بی همتا صندل های نیکتا.
اینجا کارخانه شرکت فنرسازی خاور است، جایی که فولاد آلیاژی با عملیات حرارتی ویژه گداخته و مطابق استانداردهای بین المللی تبدیل به فنر می شود. شرکت فنرسازی خاور، سهامی عام.
شرکت الکترونیک پردازش زبانان، زبانان نور، طراح و تولید کننده انواع چراغ‌های LED ساختمان در طرح‌ها و رنگ‌های متنوع. زبانان نور با ضمانت تعویض 3 ساله و خدمات پس از فروش. زبانان نور، بگذارید نور باشد. زبانان نور.
فلاش‌تانک تاپ. فلاش‌تانک تاپ دارای 25 سال ضمانت. فلاش تانک تاپ دارای استاندارد ملی ایران. فلاش تانک تاپ.
آریا چیله پیشرو در صنعت مبلمان اداری. شکوه و زیبایی با آریا چیله.
بارسفنر تولید کننده انواع فنرهای تخت و پارابولیک با فناوری روز دنیا، با سابقه بیش از 30 سال تولید مستمر، دارای آزمایشگاه های مجهز، همکار سازمان ملی استاندار، تأمین کننده نیازهای صنایع حمل و نقل و ریلی و بازار یدکی کشور. بارسفنر پیشرو در صنعت فنرسازی کشور. www.farsfanar.ir.
شماره تماس 3758000.
گروه صنعتی قرنی با سالها تجربه در صنعت فایبری لاس به عنوان یک شرکت پیشرو در زمینه طراحی و ساخت کابین‌های 100% آیرودینامیک، سبک و مقاوم برای انواع خودروهای مورد فعالیت خود را توسعه داده است. گروه صنعتی قرنی، تنوع خدمات، رضایتمندی مشتریان.
هیرو آسانسور همپای مطمئن شما در بالا و پایین زندگی. هیرو آسانسور اولین دارنده گواهینامه تعهد به تعالی در صنعت آسانسور. هیرو آسانسور پیشتاز در تولید و اجرای انواع آسانسور صنعتی و مسکونی. www.hiroasansor.ir.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره‌ای ایدئال نیست.
از شکوه سبلان تا عظمت سرزمین آریا، از گداخت فولاد سخت تا اراده سخت فولاد مردان، کارخانه کیمیا فولاد آریا موفق به تکمیل زنجیره تولید فنر از مواد اولیه تا محصول نهایی شده است. از جمله تولید انواع آلیاژهای فنری مطابق با استانداردهای بین المللی. مجموعه کارخانجات کیمیا فولاد آریا با سرعت بر مدار توسعه و پیشرفت.
دوچرخه چیاوا، همرکاب با فردای ایران.
کارخانه قالی‌شویی عدیب. تلفن سفارشات 021-47-04. عدیب، نماد قدمت و خدمت.
رفته. ماشین لباسشویی تو راه میره؟
آره راه میره.
با دست میشستیم سنگین تر بودیم.
از شهر لوازم خانگی نخریدی نه؟
متاسفانه خیر.
متاسفانه خیر چیه؟ از شهر لوازم خانگی بخر.
چرا؟
چون هم کیفیت دارم تخفیف.
تخفیف؟
تخفیف نه تخفیف.
تخفیف برای تمامی کالاها، یک تخفیف حسابی بعد از میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
گاه سرمایی سخت شعله ای را کمرنگ و نیمه جان می کند. گاز سفری طولانی را در جاده های سرد، ناهموار و پرفراز و نشیب کشور می پیماید تا به شهر و خانه من و تو برسد.
مصرف بی رویه گاز طبیعی، بهره‌مندی دیگر هموطنانمان را از این سرمایه ملی کاهش می دهد. با صرف جویی در مصرف گاز طبیعی، امکان بهره‌مندی از محیطی گرم و مطلوب را برای هموطنانمان در سراسر کشور فراهم سازیم.
رادیو اقتصاد، صدای پیشرفت.
دومین دوره بین‌المللی جایزه معلم، معرفی و تکریم معلمان، مدرسان و مربیان با دستاوردهای شاخص، اختتامیه و معرفی برگزیدگان بهمن ماه 1403 ایام مبعث پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله. برای ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر به سایت معلمپرایز.ir مراجعه کنید. مهلت ثبت نام 30 آذر ماه 1403.
رادیو اقتصاد، صدای کشاورز زحمتکش، صنعتگر غیور، معدنکار صبور و تاجر با اراده ایرانی.
صدای جاودانیم، زمین آسمانیم، ز جان روانه می شوم اگر به خود بخوانیم. همیشه در کنار تو، همیشه دوست داره تو، شکوه و اقتدار تو دلیل جان فشانیم.